بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. اولین جلسه سال جدید هست، خدمت دوستان رسیدیم. خدا رو شاکرم که این نعمت رو پیدا کردیم که دوباره در خدمت عزیزان باشیم. امیدوارم این سال سال خوبی باشه. البته سال خوب برای آدم‌های مختلف تفسیرهای متفاوت داره. ولی واقعاً سالی خوبه که انسان بتواند هدفی رو که برای اون آفریده شده اون رو درک کنه و در مسیر اون هدف گام برداره. ما چیزایی که به عنوان خوبی از سال میدونیم، خوش باشید و سالم باشید و اینها، در حدی است که خب قاعدتا مثلا اگر از این گوسفندا و گاوام میپرسیدن که مثلا سال خوب چه سالیه، همینو میگفتن که سال خوب یعنی سالی که خوب بچریم، خوب بخوریم، سالم هم باشیم، دست این قصابام نیفتیم. ولی واقعا اینا خوبه، البته اینا نعمته، سلامتی نعمته، خوشی نعمته، ولی مهمترین نعمت، نعمت هدایته. طرف آمده جلوی ذریح امام حسین علیه السلام میگه آقا از خدا چی بخوایم؟ بهترین چیزی که بخوایم از امام حسین بخوایم چی بخوایم؟ گفتم بهتر از نعمت هدایت نیست. میگه آقا سلامتی بخوایم، فلان بخوایم. گفتم بخوا، اونا هم بخوای. نداره، اونش نداره. ولی شما سلامتی داشته باشی، خوشی داشته باشی، گرفتار گمراهی باشی، تو متن جهنمی، ولو ظاهرا خوش باشی. ولی از اون طرف اگر مثلا یک کسی، من بارها گفتم، اگر یک کسی گرفتار بیماری باشه یا فقر باشه یا سختی باشه ولی از نعمت هدایت برخوردار باشه، تو متن بهشته. نعمت هایی که اطراف ما هست ما بعض وقتا ازش غفلت میکنیم. واقعا من دیشب به یکی از آقایون از مدرسین میگفتم، گفتم من بعد از 53 سال فهمیدم چقدر بیراهه رفتم، چقدر اشتباه کردم. خب تا حالا نمیدونم هنوز فهمیدم یا نه، شاید دوباره 20 سال دیگه بفهمم. اینم باز هنوز نفهمیده بودم، ولی اون چه که الان میفهمم اینه که ما کنار نعمتها هستیم و اون نعمتها رو نمیبینیم. بزرگترین نعمت الهی که در دسترس ماست ما کنارشیم. من شخصا همیشه تو جیبم هست قرآنه، که ما بعد نیم قرن فهمیدیم که اصلا چیزی که تو عمرمون نخونده بودیم قرآن بود. حالا اونی که به نظرم باید دعا کرد، انشالله خداوند تبارک و تعالی همه ما رو از این نعمت تو این سال برخوردار کنه، نعمت آشنایی با قرآن هست. که اگر باب قرآن بر انسان باز بشه، باب حقایق باز میشه. البته تحمل حقایق آسون نیست، ولی باب باز میشه. اگر آدم ظرفیت شده داشته باشه تحمل بتونه بکنه ادامه پیدا میکنه. و البته این قرآن معلم میخواد و بهترین معلم قرآن، به شاید به یه معنا تنها معلم قرآن، اهل بیت علیهم السلام است. که اگر انسان واقعا بتواند قرآن رو در محضر اهل بیت علیهم السلام شاگردی کنه، اون وقت است که خیلی چیزها برای انسان روشن میشه. چیزهایی که گاهی از اوقات آدم با یه عمر درسهای متعارف ولو به ظاهر مثلا خوبم بخونه به اونا نمیرسه. البته حالا این به این معنا نبود که این درسهایی که میخونیم و نخونید، چون گاهی از اوقات همین که داریم و ول میکنیم به هوای یه چیزی که اونم گیرمون نمیاد اون وقت. این درس ها مقدمه است، اگر اینا رو خوب خوندید انشالله اونا درست میشه. این جمله رو من بارها گفتم، این رساله سیر و سلوکی که منسوب به بحرالعلوم هست رضوان الله علیه، که بر اساس همونم علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه بحثی کرده بودند، یه رساله سیر و سلوکی هم منصوب مربوط به علامه طباطبایی هست که اون از همون رساله مرحوم بحرالعلوم در واقع ایشون استفاده کرده. تو اونجا که بحرالعلوم رضوان الله علیه می‌نویسه میگه می‌خواید سیر رو آغاز کنید، تازه می‌خواید سیر رو آغاز کنید، میگه این مرحله اولش اگر شما معرفتتون به دین معرفت تفصیلی باشه امکان سیر براتون به معنای واقعی فراهم میشه، اگر نه اونطور که باید نمیتونید سیر کنید. یعنی در واقع میگه اولین مرحله که میخواید شما سیر رو شروع کنید باید مجتهد باشید، حالا به اصطلاحی که ما امروز بکنیم مجتهد باشید. تازه مجتهد که بودید تازه میتونید این سیر رو آغاز کنید. و بعضی از بزرگان که در مسیر معنوی خب خیلی رشد کردن، مثل مرحوم شیخ محمد بهاری، خب در مورد این بزرگوار هست که ایشون اهل این بحثا نبوده، اهل این مباحث نبوده، تا وقتی که در تحصیلات حوزوی به مقامات عالی میرسه مجتهد میشه. اون موقع است که با مرحوم شیخ حسین قلی همدانی آشنا میشه. وقتی با ملا حسین قلی همدانی آشنا میشه خب وارد این بادی میشه و بعد به تعبیری که بعضی از شاگردان ملا حسین قلی مثل سید سعید حبوبی گفته، میگن وقتی شیخ محمد آمد ملا حسین قلی رو از ما دزدید. او که آمد دیگه ملا حسین قلی همه ی حواسش به او بود، دیگه به ما خیلی توجهی نداشت. یک جهتش این بود که مرحوم بهاری در یک سیر معنوی خیلی سریع توانست جلو بره، با این جهتش هم همین بود که همین علوم متعارف رو داشت، یعنی ابزارها در اختیارش بود. اون چه که این علوم به ما میده یه مش ابزاره، البته اگر از این ابزار درست بتونیم استفاده کنیم، این فرصت برای ما فراهم بشه، این توفیق برای ما فراهم بشه، به نتیجه رسیدیم. والا که خب همینطوری درگیر این ابزارها و اصطلاحات باقی میمونیم و خدای نکرده میبینیم گذشت عمر و ما به نتیجه نرسیدیم. انشالله که حالا امسال سالی باشه که همه ما بتوانیم از نعمت خاص الهی که همون نعمت هدایت هست و همه عالم رو فرا گرفته و ما رو خاص‌تر فرا گرفته بتونیم انشالله بهره‌مند بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که مستحضرید قبل از تعطیلات بحث ما مربوط بود به سیره و ارتکاز. گفتیم مقصود ما از سیره روشی است که در مقام عمل یک مجموعه انسانی اون رو دارند و مقصودمون از ارتکاز یک ذهنیتی است که در یک زمینه ای یک نوع قضاوت خاصی، یک نوع داوری خاصی رو دارند. گفتیم این سیر یا ارتکاز رو به تناسب این که اون مجموعه انسانی که این روش عملی یا این ذهنیت رو دارن چه کسانی هستن طبقه بندی میکنیم. بخشی از این روش، روش عملی یا ذهنیت، چیزیست که در واقع مشترک بین همه آدم هاست، مربوط میشه به اون حیثیت عمومی مشترک بین اونها که ما ازش تعبیر میکنیم به عقلا و همینایی که اکثرهم لا یعقلون، اسم خودمون رو ما گوشیم عقلا دیگه، که اینم خودش نشوندنده اینه که جز همون لا یعقلونیم. این عقلا که ما میگیم، یعنی ما فقها و اصولی ها، همونی که قرآن میگه اکثرشون لا یعقلون، این اکثر هم البته تعدبنه، واقعا تعدبنه، وقتی یکم جلوتر بری میفهمی که اصلا چیزی تای کاسه نمونده، یعنی برای خدا چیزی تش نمونده. اگه عقل مقصود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشه که هیچ کی اصلا لایعقلون، بقیه دیگه همه لایعقلون. از اونجا یکم بیای پایین تر، حالا کم کم یه چیزی، و اون پایین پایین ما اون ته ته کاسه، اون عقلای فقهی، همینان که توی به قول آقای بهاءالدینی همین دیوونه ها که تو کوچه خیابونن، چون ایشون مقصودش از دیوونه ها تو کوچه خیابون همین آدم های عادی بودن، نه مقصودش دیوانه به معنای دیوانه رسمی. بعضی از اون دیوونه های رسمی شاید عاقل‌تر از این دیوونه های غیر رسمی هم. به هر حال سیره یا ارتکازی که مربوط به اون حیثیت عمومی انسان هاست که ما ازش تعبیر میکنیم به حیثیت عقلایی و به اصطلاح از اون عقلشون برمیخیزه، ما اسمشو میذاریم سیره یا ارتکاز عقلا. از این محدوده که بیایم بیرون، یعنی یک بخشی که مربوط به همه نباشه، بخواد یک گروهی از آدمها رو، گروه خاص رو در بر بگیره، گفتیم که تنوع گروه های انسانی به قدری زیاده که سیره ها یا ارتکازات از این جهت قابل حصر نیست. به اشکال مختلفی ما میتونیم این سیره ها و ارتکازات رو در واقع طبقه بندی کنیم و اقسام جدیدی داشته باشیم. از بین همه اون اقسام متنوعی که متصور هست برای سیره یا ارتکاز، در فقه و اصول فقط به یکی از اونها بیشتر توجه شده و اون سیره یا ارتکازی است که در فقه و اصول ازش تعبیر میشه به متشرعه. و مقصود از سیره یا ارتکاز متشرعه در اصطلاح فقها یا اصولی ها گاهی سیره یا ارتکاز مسلمانانه که مربوط به مذهب خاصی نیست، گاهی سیره و ارتکاز شیعیانه، حالا چون ما بیشتر با شیعه سر و کار داشتیم و اون بخشی از مسلمانان که ما توجه بهش داشتیم همیشه توی مباحث فقهی و اصولیمون شیعه بوده، گاهی هم مقصودمون از سیره و ارتکاز، سیره و ارتکاز متشرعه، سیره و ارتکاز شیعیان. گفتیم البته علت این که فقها به بقیه سیره ها و ارتکازات توجه نکردن اینه که احساس میکردن اونا ربطی نداره به کارشون، چون اینا که جامعه شناس که نیستن، مردم شناس که نیستن، روانشناس اجتماعی که نیستن فقها و یا اصولی ها. اینا هدفشون استنباط احکام شرعی است از منابع. اون هدفی که اونا دنبال میکردن به نظرشون فقط با سیره و ارتکاز عقلا و سیره و ارتکاز متشرعه ارتباط داشت. البته ما گفتیم سیره و ارتکاز مردم زمان معصوم، اونایی که تو عصر معصوم زندگی میکردن، اون هم میتواند تأثیر بگذاره در استنباط احکام که محل بحث ماست، در مسائلی که به مسائل مرتبط به فقه و اصول ارتباط داشته باشه. بنابراین ما سه تا از اینها رو بهش توجه کردیم. نکته ای رو توضیح دادیم که جلسات اخیر بهش بیشتر پرداختیم، البته قبلا در فلسفه علم و اصول این رو بحث رو باز کرده بودیم که عقلا یه سیره دارند که یه منش عملی است، یه کاری است در خارج انجام میدن، یک ارتکاز دارند، یعنی یه ذهنیته، یه نوع قضاوت و داوری است در ذهنشون که ممکنه این قضاوت و داوری حتی بروز خارجی پیدا نکنه، مثل زمینه نداشته باشه. بارها این مثال ذکر کردیم، گفتیم ممکنه ارتکاز عقلا هم و اینطور هم هست. ارتکاز عقلا اینه که انسان میتواند اعضا و جوارح خودش رو بفروشه یا به کسی هدیه بده، ولی این مسئله شاید تا دوران اخیر که امکان در واقع پیوندها فراهم شد اصلا معنادار نبود تا ذهنیتی که در ذهن عقلا بود بروز خارجی پیدا بکنه. گفتیم البته وقتی زمینش فراهم شد و بروز خارجی پیدا کرد، یه وقت این زمینه کمه، به حد یک سیره، به یک منش نمیرسه، گاهی زیاد میشه، تبدیل میشه به یک منش یا عادت رفتاری. در مقابل این دو امر، یعنی سیره و ارتکاز، یک امر سومی هم عقلا دارند که باید تفاوتش رو با اینا توجه کرد و اون اعتبارات عقلایی است. عقلا برای خودشون یه سری اعتبار هم دارن. اعتبارات عقلایی در واقع همونطوری که در بحث فلسفه علم اصول گفتیم، اونجا مفصل توضیح دادیم معنای اعتبار رو با توجه به فرمایشات علامه رضوان الله علیه در رساله اعتباریات. اعتبارات عقلایی یک سری فرضهایی است که عقلا میکنن و بر اساس این فرضها در واقع زندگی عقلایی رو سامان میدن. یکی از شناخته شده ترین اعتبارات عقلایی که همه آدم ها باهاش درگیرند مسئله مالکیت. مالکیت یه مفهومی است که عقلا این رو فرض کردن که من مالک اینم و شما مالک این نیستید. این فرض عقلا که در واقع به من امکان این رو میده که در این مالی که از نظر عقلا ملک من هست تصرف کنم بدون اذن دیگران و دیگران حق ندارن در این مال تصرف کنن بدون اذن من، در واقع زندگی عقلا رو سامان میده. که خب تمام داستانی که ما در اقتصاد داریم به نحوی به موضوع مالکیت مرتبط میشه. درست اقتصاد مربوط میشه به منابع کمیاب به اصطلاح و تفسیری که حالا از علم اقتصاد میکنه، ولی در واقع نکته‌ای که تمام اون مباحث رو معنادار میکنه نکته مالکیته. که اگر ما مالکیت رو انکار کنیم، مثلا اگر دیوانه ای مثل پرودون پیدا بشه و بگه مالکیت اصلا نباید باشه، یه همچین چیزی رو بگیم، اصلا معنای مباحث اقتصادی یه چیز دیگری خواهد شد. یا اگر مالکیت رو بعضی از اشکالش رو قبول نکنیم، مثل دیدگاه های مارکس و انگلس، مالکیت خصوصی رو مثلا، که البته اینا خودشون نمیفهمیدن خیلی چی میگن در واقع، چون که اونا نگاه اون نگاهی که ما میکنیم نسبت به مسئله نداشتن. مقصودشون از نفی مالکیت خصوصی این نبوده که واقعا مالکیت خصوصی رو نفی کنن، چون اصلا معنادار نیست. بالاخره هر کسی یه سری اموال شخصی داره، حتی در یک جامعه به اصطلاح کمونیستی بازم آدم‌های اموال شخصی پیدا میکنن. به هر حال همه اون بحثی که تو اقتصاد شکل میگیره به مفهوم مالکیت ارتباط پیدا میکنه، که خود مفهوم مالکیت، انواع مالکیت، حتی عوامل مالکیت همه اموری هستند که در واقع به نحوی به اعتبارات عقلا مربوط میشن. عقلا اینا رو فرض کردن، اصل مالکیت رو، تنوع مالکیت، مالکیت خصوصی، عمومی، دولتی، غیر دولتی، اینا همه فرضهایی است که عقلا کردن که در واقع با همین هم زندگی عقلایی رو سامان میدن. البته این فرضها هرچند که به تعبیری که در اون اصطلاح گفته میشه اعتباری محض هستن، اما به این معنا نیستن که فاقد حکمتن. حکمت دارن از نظر عقلایی، مالکیت حکمت داره و این حکمت تأثیر میگذاره در نوع اعتبار و دامنه اون اعتبار. یه نکته دیگری هم باز در فلسفه علم اصول قبلا گفتیم و اون این که اعتبار، ما یه وقت اعتبار عقل نه عقلا، که در واقع مربوط میشه به اون چیزی که ما اصطلاحا بهش میگیم عقل عملی، که به نحوی ترجمه یا تفسیریست از اون چیزی که عقل نظری درک میکنه، یعنی بر اساس یک چیزی که عقل نظری درک میکنه یک اعتباری رو عقل عملی انجام میده. یک بخش اعتبارات، اعتبارات عقلاییه، اعتبارات عقلایی ضرورت ندارن مثل اعتبارات عقلی. اعتبارات عقلی یه نوع اعتبارات ضروری هن، یعنی عقل مضطر به این نوع اعتباره به تعبیری، به خاطر اینکه عقل نظری یه چیزی رو درک میکنه، بر اساس اون درک میگه ضرورتاً چنین چیزی باید اعتبار بشود. اما اعتبارات عقلایی اینطوری نیستن، هرچند به لحاظ اجتماعی برای زندگی عقلایی ضرورت داشته باشن، مثل الان مالکیت که ما میگیم یه امریست که باید اعتبارش کرد تا بتونیم زندگی عقلایی رو سامان بدیم، ولی این ضرورت، ضرورت خارجیه، نه ضرورت، ضرورت عقلی. یعنی اگر مالکیت رو اعتبار نکنیم یک استحاله عقلی پیدا نمیشه، یک اجتماع نقیزه این بشه، ارتفاع نقیزه، یه جایی برسیم به یک بحران عقلی برسیم، نه، ولو زندگی عقلایی به هم میریزه اگه مالکیت رو نفی کنیم. همچنان که دیدگاه های نفی مالکیت مثل دیدگاه پرودون منجر شد به دیدگاه های نفی نظم اجتماعی که آنارشیست ها داشتن دیگه، و اصلا یکی از مبانی آنارشیسم شد، چون آنارشیست ها که در واقع ضد نرم های اجتماعی، ضد اعتبارات اجتماعی بودن، در این بستر شکل گرفتن. که حالا البته بعضی از این حرفا مثلا وقتی دقت کنی یکم بی‌معناست، ولی بالاخره این در طول تاریخ بشر، بشر همه جور دیوانگی کرده، اینم کرده، یه جماعتی پیدا شدن به نام آنارشیست که اینا کلن با نظم‌های اجتماعی مخالفت می‌کردن، کل نظم‌های اجتماعی رو به نحوی باش مخالف بودن و معتقد بودن اینا موانعی است در سر راه انسان. خب اگر مالکیت رو ما برداریم عملاً به نوعی آنارشیست منتهی میشیم. با آنارشیست خب زندگی رو، سامان زندگی رو به هم می‌ریزه. یعنی الان این اصطلاح آنارشیست مثلا امروز به معنای بی‌نظمی بس کار میره، به خاطر اینکه منجر به این میشه، اصل معنای فلسفیش این نبوده. ولی این باز بناش ضرورت عقلی نیست، به این نکته توجه کنید که دایره کار عقل با دایره کار عقلا متفاوته. اون چی که ما بهش اصطلاحاً میگیم عقلا در مقابل عقل، البته کاری که عقلا میکنن باز با عقلشون میکنن، نه اینکه با جنونشون انجام بدن، ولی غیر از این است که حکم عقل باشه که پشتش یک نوع ضرورت خوابیده باشه، ضرورت عقلی. قبلا بحث کردیم که ببینید وقتی یک چیزی رو در واقع عقل نظری درک میکنه، یه بایدهایی رو از اون هستی که عقل نظری درک میکنه عقل عملی تعبیر میکنه، که اون بایدهای عقل عملی همون هستهای عقل نظریه. یکیش همینیست که بارها گفتیم تمام اون بایدهایی که ما توی منطق داریم، همه بایدهای منطق ما، اون شاید که درست باشه، حالا اشتباه نکرده باشه تو منطق، همه بایدهای منطق که میگیم منطق آلتون قانونیتون تقسم و مراعاتها از ذهنه عن الخطع فلفک، آلتون قانونیه یعنی یک آلت اعتباری، قانون نوع اعتبار، اعتبار دیگه. اما قوانین منطقی از سنخ قوانین عقلایی یا قوانین شرعی نیستن که اگه کسی رعایت نکنه مثلا خلاف شرع به اون معنایی که تو شرع میگیم، اینا قوانین عقلی هن. یعنی عقل میگه من اون چی که تحلیل کردم از فرایند فکر تو عقل نظری، نتیجهش اینه که برای اینکه شما به یک نتیجه درستی در یک استدلال برسید باید این شرایط رو رعایت کنید. اگه میخواید قیاس تشکیل بدید این قیاس شما منتج باشه، باید یکی از این اشکال، یکی از این شرایط رو داشته باشه، با این شرایط به این نتیجه میرسید. همه اون بایدهایی که توی منطق شما دارید همش در واقع بایدهای عقلیه. یا تو روش شناسی اگر ما به بایدی میرسیم تو بحث روش شناسی که چهارشنبه ها داریم گفتیم که تو روش شناسی هم ما میاییم روش رو تحلیل میکنیم، بر اساس اون تحلیلی که از یک روش در یک دانش داریم به یک سری باید میرسیم. میگیم مثلا برای اینکه شما در ریاضیات به نتیجه مطلوب برسی باید از این روش، باید از این مسیر حرکت کنی. این بایدها همه عقلیه در مقابل اعتباراتی که عقلا دارن. در کنار اعتبارات عقل و عقلا شرع هم قرار میگیره. حالا کلمه شرع که ما میگیم مقصودمون شرع اسلامه. البته شرع یه مفهوم گسترده تری داره، این خصوصیت شرع اسلام نیم. ما با شرع اسلام کار داریم، ما به سایر شرایع کاری نداریم. کلمه شرایع رو هم باز ما به کار میبریم در اعتباراتی که از ناحیه خدا باشه، ولی باز از این هم گسترده تره. یعنی غیر از این قوانینی، غیر از این اعتباراتی که مربوط به عقله، غیر از این اعتباراتی که مربوط به عقلاست، یه اعتبارات خاص هم دارن. مثلا فرض کنید اون چی که تو قانون مدنی فرانسه اومده، این اعتبارات عقلایی به ما هم عقلا نیست. بله اونایی که اعتبار کردن یه مش مثلا عقلا بودن، اما اونها یه گروه خاص بودن با یه شرایط خاص بودن، بر اساس یک دیدگاه های خاصی یه اعتبارات خاصی رو انجام دادن. البته عرض کردم ما با اونا معمولا کاری نداریم. اعتباراتی که ما باش تر و کار داریم یا اعتبارات عقل که ازش میخوایم اعتبار شرع رو کشف کنیم، از باب اینکه کل ما حکمه به عقل حکمه به شرع، یا اعتبارات عقلاست که باز از طریق اون میخوایم اعتبارات شرع رو کشف کنیم، از باب اینکه بگیم خب عقلا یه همچین اعتباری رو داشتن، شارع این اعتبار رو ردش نکرده پس پذیرفته، پس اعتبار شارع هم هست. ولی در واقع هدف ما تو همه این بحثا اعتبارات شرعه. یعنی ما از اعتبارات عقل یا عقلا هم باز میخواییم به عنوان یه ابزاری برای رسیدن به اعتبار شرع استفاده کنیم، که در واقع هدف اصلی ماست توی مباحث فقهی و اصولی. اشاره کردیم باز در بحثای گذشته که این سیره و ارتکاز در واقع کاربردهای متفاوتی دارن در بحث‌هایی که ما می‌کنیم. یک کاربرد ارتکاز تنقیح موضوعه، یکی تنقیح ظهوره، یکی کشف سنت. سیره تنها کاربردش کشف سنته. از بین این کاربردهای سگانه که حالا ازش تعبیر می‌کنیم به کاربردهای سیره و ارتکاز، اونی که هدف اصلی ما در مباحث اصولی هست کشف سنته. در واقع ما می‌خوایم اینجا از سیره و ارتکاز برای به عنوان ابزاری برای دستیابی به حکم شرعی استفاده کنیم. هرچند بحث تنقیح موضوع یا تنقیح ظهور رو هم بهش توجه میکنیم، چون این در استنباط احکام تأثیر میگذاره. در بحث کشف سنت اشاره کردیم که ما دو مرحله مقدماتی داریم و دو مرحله‌ای که دو تا شرطی که شرایط اصلی محسوب میشن. دو شرط مقدماتی، یکی احراز خود ارتکاز یا سیره است که واقعا ارتکاز یا سیرهی وجود داره، دوم تعیین نوعشه که تأثیر میگذاره در نحوه بحثای بعدی. بعد از اینکه یک ارتکاز یا سیرهی رو احراز کردیم و نوعش رو هم تعیین کردیم، نوبت به این بحث میرسه که آیا این ارتکاز و سیره در زمان معصوم علیه السلام هم بوده یا نه؟ آیا معصوم با این ارتکاز یا سیره موافقت کرده یا نه؟ که اینجا گفتیم برای دستیابی به اصل ارتکاز یا سیره و تعیین نوعش روش هایی مطرح شد. اگر خاطرتون باشه شهید صد بحثی داشت که ما گفتیم در واقع ارتکاز یا سیره رو از طریق نوعی تحلیل به دست میاریم و به کمک استقرا تاییدش میکنیم، که اینو توضیح دادیم هم در بحث‌های ایام هفته که به مناسبت این بحث‌ها بود، هم در بحث‌های روزهای چهارشنبه که به مناسبت بحث روش‌شناسی بود. در مورد مسئله احراز اتصال به زمان معصوم باز گفتیم اگر یک امری عقلایی باشه، حالا یا ارتکاز یا سیره، برای احراز اتصال معونه خیلی کمه. اگر ارتکاز عقلا باشه، همین که ثابت کنیم یه چیزی ارتکاز عقلا به ما هم عقلاست، بر اساس مبانی که تو فلسفه علم اصول گفتیم که ارتکازات و عقلایی امور ثابتی هستند در همه زمانها و مکانها، نتیجه میگیریم که پس در زمان معصوم هم بوده. در مورد سیره، غیر از این که باید احراز کنیم که این سیره عقلا به ما هم عقلاست، باید احراز کنیم که در زمان معصوم زمینه تحقق چنین سیره‌ای هم بوده. به همین دلیل قبلا گفتیم احراز اتصال به زمان معصوم در مورد سیره ها و ارتکازات و عقلایی آسونه. مهمترین مشکل اینه که آیا واقعا یک ارتکاز یا سیره، ارتکاز و سیره عقلا به ما هم عقلا هست یا نه. این مهمترین مسئله. اما در مورد سیره و ارتکاز متشرعه گفتیم مشکل از این طرفه. معمولا تشخیص این که مربوط به متشرع است آسونه، اما تشخیص این که این در زمان معصوم بوده یا نه با مشکل مواجه میشه. که گفتیم دو راه وجود داره، یکی از طریق نقل که برای ما نقل کنن که چنین سیره ای بوده، یکی از طریق شواهد که مراجعه کنیم به شواهد تاریخی یا روایی و از اونا نتیجه بگیریم که چنین سیره ای در اون زمان وجود داشته. بحث احراز موافقت معصوم بود که ما داشتیم در مورد شرایطش در قبل از تعطیلات بحث میکردیم، که البته بخشی از بحثاشو انجام دادیم، دنبالش رو انشالله از فردا پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.